سوال اول، اولین سوال من از شما بابت آخرته. چرا تو قرآن از جهنم صحبت میشه با اینکه مجازیه؟ آیا جهنمی وجود نداره؟ آخرت به چه شکله؟ چجوری من باید به غیب ایمان پیدا کنم وقتی هیچی ازش نمیدونم؟ در سوره بقره اولین آیش میگه این کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، هدایت برای متقین. کیاس المتقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارن. غیب یعنی چی؟ غیب یعنی اون چیزی که از دید من غایبه، از دید چشمم، از دید درک و دانشم غایبه. جاذبه رو کی کشف کردن؟ زمان نیوتن. قبلش جاذبه نمیدونیم، جاذبه وجود نداشت. هر روز علم داره یه چیزایی رو کشف میکنه که قبلا نمیدونستن. اینا همه غیبه. اون چه که مشهود ماست، عالم مشهودات ماست، یک میلیونیوم غیب هم نمیشه. یعنی اکثرا غایبه بر ما. ما علممون سر سوزنه، بقیهش غیبه. در یه حد خیلی کمی ما میدونیم. کره زمین اندازش میدونین چقدره در مقایسه با کهکشانی که شناختن؟ یه چهارم داسته. داس یه ذره غبار که به چشم دیده نمیشه، ذره غبار. یه ذره نور خورشید تو اتاقتون بتابه، میلیاردها غبار میبینی. کره زمین در مقایسه با اون چه که تشخیص دادن در عالم هست، یک چهارم یک داسته. حالا چقدر ما انتظار داریم که همه چی رو ما بدونیم؟ پس ایمان به این که من یه چیزی رو نمیدونم یه درجه رشده. یک خطبه هست در نهج البلاغه، خطبه 90، میفرماید که راسخین در علم چه کسانی هستند؟ نه آدمای معمولی، راسخین در علم. راسخ رسوخ یعنی ریشه، یعنی اونی که علمش عمیقه، سطحی نیست، مثل قارچ نرویده. و راسخون فی العلم هم الذین اغناهم من اقتحام سدد المزروبه دون الغیوب. اونایی هستن که فهمیدند پرده های زیادی زده شده جلوی غیب. پرده نه به معنی پرده معمولی، یعنی انقدر مجهولات هستش. میگه اینا چون دانش پیدا کردن میفهمن. آدمی که سطحی باشه فکر کنه همه چی رو فهمید. هر چقدر جلوتر بره تو علم، قلمرو به جهان هستی برش گسترده تر میشه، میفهمه که نمیدونه بیشتر. میگه اغناهم عن اقتحام سدد دون المزروب، میگه فهمیدن که چقدر پرده هایی هستش که از دید ما پنهانه. بعد میگه خداوند اعتراف اینها رو به عجزشون که نمیدونیم رسوخ در علم نامیده. یعنی همین که اعتراف میکنن که نمیدونم نشون میده که یه چیزی فهمیده، دستش به یه جایی بند شده، فهمیده عوالم جهانو که میگه نمیدونم. پس در واقع عالم غیب همینطور است. از جمله آخرت. آخرت یعنی دیگه، همش که تو این دنیا نیست. هر بهار داره تو طبیعت آخرت میشه. مگه این همه درخت و میوه و دانه، همه این درخت ها خشک میشن، برگا میره، پوسیده میشن، زمستون میار، 4-5 ماه همه جا برف، یخمندونه، چه اتفاقی میفته که در بهاران دو مرتبه زنده میشن؟ به قول مولوی میگه کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست؟ کدام دانه در زمین فرو رفت و رویده نشده؟ کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست؟ چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ چطور دانه یعنی سلول ما، چرا فکر میکنی که انسان؟ مگه در هر فصل بهاران یه رستاخیز نیست؟ دائما داره رستاخیز هر سال اتفاق میفته. میگین خدا چگونه ما رو دو مرتبه میسازه؟ خب شما چطور بچه خودتون رو به دنیا آوردین؟ یه اسپرم و یه اوول ترکیب شد. از کجا اومد اسپرم و اوول؟ از غذایی که پدر و مادر ما خوردن. سبزیجات، میوه، گوشت، هرچی خوردن، چه فعل و انفعالاتی بوده در درون جهاز هاضمه و سیستم بدن زن و مرد تبدیل به اوول و اسپرم شده و یک در رحم یه خلقت جدیدی یه آدم. از کجا اومده اینا؟ حالا همون قوانین، همون نظاماتی که این بچه رو، این به اصطلاح ذره خاک رو، اولش که از خاک دیگه، از خاک شروع شده، از خاک در اومده تبدیل به یک انسان شده. آیا تکرار این کار بر اون مشکله؟ خود اینا نباید آدم فکر بکنه که یکی از دلایلش اینه که همیشه خلقت اول سخته، ولی وقتی کسی که خلق کرد میگه هو الذی یحیی و یمیت، دائما داره میمیرانه و زنده میکنه، ثم یعیده و تکرار میکنه، دائما ما دائما داریم میبینیم، میگیم اطلاعات ما، اعمال ما کجا را کجا میره، اطلاعات این دانه کجا رفته، این دانه کوچیک 1-2 میلیمتر این اطلاعاتش کجاست که تبدیل به یه درخت تناور میشه که هزاران نوع محصول و میوه هر کدوم اینا میدن، این انفورمیشن کجاست؟ ما فکر میکنیم هر چیزی وقتی کوچیک شد دیگه به این رفته، ما هم که وقتی مردیم پوسیده شدیم دی ان ای مون هم تجزیه شد دیگه چی میخواد باشه؟ اون فیلم جوراسیکو حتما دقت کردین نرش که چگونه، یعنی البته فیلم فرضیه در واقع که با یک مثلا دایناسوری که 400 میلیون سال پیشه، البته فرضیه که یه پشه‌ای که او رو نیش زده مثلا دی ان ای او توی وجود این پشه هست، حالا از این مثلا سنگواره این که این پشه هست میتونن اون دایناسور رو زنده کنن، البته نکردن که، ولی از نظر تئوری درسته. به هر حال حالا این بحثش خیلی ادامه داره. آقای دانیال عظیمی، چرا در قرآن معاد به صورت جسمانی مطرح شده است؟ خیلی روشن نیست برای ما. میگه که اصلا در قرآن میگه لا تدری نفس ماذا اخفی لهم من قرة عین، هیچ کسی نمیتونه بفهمه اون در واقع چشم روشنی هایی که در آخرت چگونه است. یه جنینی که تو رحم مادره میتونه مادر بهش بگه، اگه اون بچه که جنین میتونست حرف بزنه به مادرش که مثلا دودیت من نزدیکه و من باید حالی هفته دیگه بیام، مادر مثلا یه اطلاعاتی از دنیای بیرون به من بده، مادر چی میتونه به اون بگه؟ اون هیچی اصلا تو از سه تا پرده در واقع رحم و شکم و سه تا پرده است، خبری از دنیای بیرون نداره. ما هم از آینده نمیدونیم. خب اونم جسمه، ولی وقتی که از دنیای رحم میاد بیرون، خب جسمه، اون پتانسیلشو داره تو دنیای دیگه، حالا چه شکلیه ما نمیدونیم. یعنی ما رحم، اگر جنینم بخواد خیلی سوال بکنه از مادر، میگه بابا تو خودت آمدی بیرون همه چی رو میفهمی، من الان چیز مقایسه‌ای ندارم به تو بگم، تو نمیتونی بفهمی، نه که من نتونم بگم، ولی تو فاقد اون به اصطلاح ظرفیت های فهم این قضیه هستی. ما هم در رحم فعلا در جنین دنیا هستیم، در رحم مادر دنیا هستیم، بعدش نمیدونیم چی خواهد شد، به درد ما هم نمیخوره بدونیم، برای که ما فعلا باید اینجا درست عمل بکنیم. آقای ایرانی، در مورد داشتن حرمت نفس یا عزت نفس راهنمایی کن، چگونه میتوان به حرمت نفس دست یافت؟ حرمت نفس یعنی این که آدم حریم خودشو بدونه. حرمت از همون احترام میاد دیگه، احترام یعنی بدونه که یک مجموعه عظیمی هست. تعبیر حضرت علی میفرماد اتز ما انکه جرمون صغیر، تو فکر میکنی یه جرم صغیری هستی، و فیکن تول عالم الاکبر، در وجود تو عالمی بزرگتر از عالم بیرون هست. یعنی استعدادی که انسان داره، همین پتانسیلی که از خدا از روح خودش نمیده، میگه تو بزرگتر از جهان بیرون هستی، خودتو دست کم نگیر. بنابراین حرمت نهادنی که آدم بدونه که خدا از روح خودش در انسان دمیده، میتونه از خاک به افلاک برسه. اون کتابی که عرض کردم، پله پله تا ملاقات خدا، یا اونچه که اولیا و انبیا رسیدن، تا کجا آدم میتونه بره. حرمت یعنی همین که بدون تو یه همچی استعدادی داری، خود تو دست کم نگیر، خود تو ارزون نفروش به پست و مقام و به نمیدونم پول و زندگی. میگه شما برای آخرت خلق شدید، نه برای دنیا. نچسبید به دنیا، وابسته به دنیا نشید. قرآن میگه از کسانی نباشید که خدا رو فراموش کردن، لا تکونو، از کسانی نباشید که خدا رو فراموش کردن، دچار نسیان شدن. فانساهم انفسهم لا تکونو کالذین نسوا الله، این سوره حشر. نتیجه چی میشه اگه آدم خدا رو فراموش، خودش رو فراموش میکنه. خدا رو فراموش کنه، میپردازه به لذات مادی زودگذر دنیا. اون حرمتی که برای خودش باید قائل باشه که میتونه تا با کجا بره، اونو فراموش میکنه. آقای میلاد، مطابق سنت استدراج، چرا بعضی از انسان ها که هیچ بویی از خدا و انسانیت نبردن و غرق در فساد و ظلم و گمراهی هستند، ولی دچار هیچ عذاب و بیماری و مشکلی نمیشن و سرشار از نعمتن، به نظرتون با مرگ غافل گیر میشن؟ نه، هیچ جا خدا نگفته که. خدا میگه یه عمر تو وقت داری که خودتو بسازی. آیا تو مدرسه یا تو دانشگاه اگه کسی خوب درس نخونه وسط سال بیرونش میکنن، اخراجش میکنن، یا آخر سالی که اون امتحانی که میدن کلاس بالاتر دیگه نمیتونه بره؟ قرآن هیچ جا نگفته که شما اگر خلاف و خطا بکنید من جونتون رو میگیرم. پیامبران خدا رو کشتن. این همه میگه یقتلون الانبیا به غیر الحق، پیامبران رو به ناحق کشتن، ولی سرما رو گنده موندن تا آخر عمرشون، به مرگ طبیعی از دنیا رفتن. استالین مگه این همه چندین میلیون، حالا رقمش که معلوم نیست، 20 میلیون آدم کشته، چه جنایت هایی کردن، اونم بالاخره به مرگ طبیعی از دنیا رفت، اتفاق دیگه براش نیفتاد. حالا بعضی ها مثل فرض کنی صدام حسین مثلا، بله دیگه توی اون گودال پیداش کردن، ولی اصلا قابل مقایسه نیست. این جنگ 8 سال و نزدیک 1 میلیون نفر از مردم عراق و ایران کشته شدن، یه هم جنگی رو راه انداخت. این جنایت ها اون مگه با مرگ اون که حالا اعدامش کردن قابل جبرانه؟ بنابراین نه، استدراج اینه که تو خودت دیگه استعداداتو از دست میدی، سوخته میشی در واقع. یعنی مثل که یک استعدادی است که سوخته، این استعداد در عالم دیگه تو چیزی نداری، دستت خالیه. تو دنیا نه، تو دنیا داره مکافات نیسته، مثل مدرسه است، تو اونجا کسی رو نمیای یقشو بگیرن چون امروز درس تو انجام ندادی، اخراجش بکنن. فرصت داره، ما یه عمری فرصت داریم. عرض کردم این صفت حلیم خدا همینه. حلم یعنی خیشتن داری، عکس العمل فوری نشون ندادن. آقای محمد، آیا ضروری است در رکوع و سجود فقط سبحان اعلا و عظیم بگوییم؟ آیا می شود اسماء دیگر خداوند را گفت؟ آیا نماز فرض و سنت هر دو برای خداوند نیست؟ پس چرا آن را سنت می گویند؟ خب اول اینکه رکوع و سجود، حالا چرا بخوام چیز دیگه بگیم؟ میگیم سبحان ربیل، فقط بگیم سبحان اعلی. سبحان اعلی یعنی چی؟ سبحان یعنی منزه است، اعلی منزه است، اصلا معنا نداره. چی منزه؟ منزه یعنی پرفکت، بی عیب، مطلق، عالی. سبحان ربیل اعلی، اون ارباب من، اون که رب منه، اون رب العالمین که رب منم هست، اون بی نهایت پاکه، اعلاست. یا میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده. آدم یه نگاهی وقتی به طبیعت میگن رکوع، اینو مرحوم طالاقانی میگه، وقتی آدم رکوع میکنه سرش تعظیم میکنه در برابر عظمت جهان، میگه این خدایی که بی نهایت کهکشان آفریده، حالا ما که نمیدونیم چقدره، اصلا قابل شمارش نیست، تو هر کدومم میلیارد ها میلیون ها خورشیده، هزاران برابر خورشید ما. پر چقدر عظیمه اون کسی که داره ران میکنه، اینی که داره اداره میکنه جهانو، این جهان عظیم رو، این نظم فوق‌العاده عجب بی عیبه، عجب پرفکته این. ولی وقتی سرمون رو به زمین میذاریم، سبحان ربی الاعلا، به عالی بودنش، یه وقت یه ساختمان رو میگین چقدر بزرگه، چقدر زیربناش زیاده، جالبه خیلی، یه وقت میگیم چقدر قشنگه، چقدر خوب طراحی شده. وقتی که دیگه آدم سرش رو به زمین میذاره در برابر اون آفریدگاری که انقدر عالی، بی نظیر، بدون کوچکترین عیبی ساخته، زیباییاش، اون وقت میگیم چقدر منزهه. خب این در واقع علت. اما این که نماز سنت، اونا دیگه مستحب دیگه، میگیم سنت بوده، مثل نماز عید فطر، مثلا نماز عید قربان، نماز شبهای قدر، یا مثلا نماز تراویح، اینا واجب نیست، اینا دیگه سنت دیگه. خب آقای محمود آخوند عالی در محرم در حضور خامنه ای گفته دوره امیرالمومنین خلافت و حکومت علی ولایی نبوده، تنها حکومت شیعه در تاریخ حکومت جمهوری اسلامی است. نظرتان چیست؟ حکومت حضرت علی حکومت شیعه و سنی نبوده. اولا حکومت به اون معنا که نبوده، یک نوع اصطلاحا ولایت میگن، ولایت از ولی دوست میاد، دوست نمیخواد فقط سلطه پیدا کنه، میخواد در واقع خدمت بکنه، دوست داره مردمو، با رأی مردم، با شورای مردم بیعت کردن مردم با ایشون. حکومت شیعه و غیره نبود، حکومت در واقع فرقه‌ای نبود، به خواست مردم، به اراده مردم، مثل بقیه میفرماد بایعن ناس، مردم با من بیعت کردن، همونطوری که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن. این تو نهج البلاغه است. یعنی اون موقع بیعت هم مثل خرید و فروشه، سرویس دادن و اطاعت گرفتن، اصلا یه طرف هم نیست. بنابراین این ربطی اصلا به جمهوری اسلامی نداره، اصلا جمهوری نیست حکومت ما. جمهوری یعنی جمهور مردم، اینو به اشتباه میگن حکومت جمهوری اسلامی. جمهوری در واقع تشریفاتشه، حکومت یه نفر که جمهوری نمیشه. وقتی یه نفر تصمیم میگیره از بالا، ولایت مطلقه میکنه. ولایت مطلقه یعنی چی؟ یعنی مطلقاً او تصمیم میگیره، پیرو منویات او میشن بقیه، هرچی آقا بفرمه. این که جمهوری نمیشه، این اسمیست که غلط گذاشتن، نخواستن که بگن از اول حکومت ما ولایت مطلقه فقیه، بعد از انقلابی همچی اسمی رو گذاشتن. بله، بعدن اگر سال دیگه هست در مورد خمس توضیح بدهید. خمس در واقع در قرآن به معنای یک پنجم غنایم جنگیه. خب در اون دوران 14 قرن پیش، جنگ هایی که تو عربستان بود و مسلمان ها می جنگیدن این رو بکشن، دائما شکست و پیروزی بود. اون چه که در جنگ عاید میشه غنایم جنگی بهش می گفتن. البته تو جنگ که چیزی نمیارن، کسی با خودش طلا و جواهر که نمیاره. غنایم جنگی یعنی با اسبی که اومده، با شتری که اومده، با فرض کنید شمشیری که دستش بوده، سپری که هست، کسی چیزی دیگه نداشته غنایم جنگی. لباس هم اون موقع نبوده، یعنی هر کسی یه تا لباس داشته که باید میشسته دیگه، یه هفته یه ماه نمه میپوشیده، چون کارخونه پارچه سازی نبوده، باید نخریسی میکردن، فوق العاده گرون بوده اون موقع. هر کسی یه دست لباس بیشتر نداشته، حد اکثر شاید مثلا دو تا دست. تو جنگ ها یکی از غنایم لباس بوده، طرف وقتی کشته میشده لباسش حالا تیکه پارم بوده برمی داشتن بعد میدوختن، یا کفش اگر پاش بوده. غنایم جنگی حالا یا مثلا اگر توی قبیله ای رفتن مثلا یه جایی رو مثلا تسخیر کردن، حالا اگه گاو و گوسفندی، حالا گوسفند که نبوده، گاوم که حالا اونجا خیلی نبوده، شطور بیشتری هم چیزایی بوده، ثروتی اونچنان که نداشتن. غنایم میگن خمسش، یعنی 20%. معمولا غنایم کسانی که رفتن جانبازی کردن، رفته تو جنگ، جانش رو به خطر انداخته، از خونه و زندگی و کار مونده، حالا یه هفته دو هفته است که رفته مثلا در یه جبهه دوری، خب اون چی که به دست میاره، خب زندگیش رو باید با هم تأمین بکنه دیگه، نمونده تو مزرعش، زراعتش و هر کاری دیگه که بوده. میگه 20%، یعنی 80% کسانی که حالا رفتن از جونشون مایه گذاشتن، 20% شون باید برای نیازمندان بذاریم، اونو بهش میگن خمس. خمس یعنی 1/5. در قرآن جز این نیست، ولی خب تو فقه شیعه میگن که ارباح مکاسب، یعنی سود هر کار و کسبی، هر کاری کسبی داری میکنی، کمپانی داری، شرکتی داری، هر کاری داری، 20%شو باید خمس بدی. و اونم میگن که دو قسمت میکنیم، سهم امام و سهم سادات. نصفش سهم امامه، امامه که مثلا قبلا مثلا کسی که جامعه رو اداره میکنه برای مخارج دولتی، مثلا حالا جنگ، نمیدونم کارهای عمرانیه، و سهم سادات هم اینا خودشون گذاشتن. کجا هیچ پیامبری، هیچ کدوم از پیامبران از مردم اجر نمیخواستن، میگفتن لا اسالکم علیه من اجر، ما اصلا هیچ اجری از شما نمیخوایم. آخه مگه ممکنه که بعد از 1400 سال یه دی بگن ما سیدیم، از نسل پیامبر 1/5 غنایم رو بخوان به اینا بدن؟ آخه این با کجا با منطق قرآن جور در میاد؟ کجا با منطق زندگی پیامبر جور در میاد؟ حالا به خصوص بعد از انقلاب که همه بودجه مملکت دست این آقایون روحانیونه، تمام درآمد نفت و نمیدونم پتروشیمی و آب و خاک و همه چی مملکت دست خودشونه. قبلا آخونده باید مردم یه پولی بهشون میدادن، کاری که نداشتن، تخصصی نداشتن، درآمدی نداشتن، مردم این مثلا خمسشون و زکاتشون رو به اونا میدادن که اینا هم زندگی بکنن. زندگی های خیلی خیلی فقیرانه هم اکثرا داشتن دیگه، چون از این تو پولی در نمیاد. ولی الان اصلا همه چی دست خودشون، اصلا نیازی به خمس ندارن، کل مملکت در اختیار خودشونه، منهای اون کسانی که وابسته به این سیستم نیستن و از اونجا چیزی دریافت نمیکنن. ردیف بودجه بعضی از این سازمان‌های حوزوی مثل سازمان تبلیغات اسلامی، بعضی از اینا وزارتخونه ها بیشتره از بودجه که برای بعضی از وزارتخونه هست. پولایی که دارن میگیرن بیشتر این پولا خرج میشه توی این آقایون دیگه، یعنی دیگه همه حقوق دارن میگیرن. این در برای خودشون هم درجاتی گذاشتن، اون کسی که به درس خارج رسیده معادل دکترای دانشگاه است، پروفسور، استاد، همونقدر حقوق میگیره، حالا اگه چیزهای دیگه سوء استفاده نکنن. آقای جلال، افکار افراطی نظیر طالبان و بوکو حرام و ولایت فقیه همه خود را اسلام واقعی میدانند. در مورد معیارهای دینی بیشتر توضیح دهید. معیارش روشنه. ببینید، برای مسلمان معیار کتاب خدا است و سنت رسولش. کتاب خدا در اختیار همه هست، سنت رسول به تعبیر حضرت علی سنت اهل جامعه غیر المفرقه، سنتی که همه قبول داشته باشن پیامبر این کار کرده، نه اونایی که مورد اختلافه، چون روایت شده دیگه، 1400 سال گذشته، این اخباری که به ما رسیده که معلوم نیست همه درست باشه، یعنی اون چیزی که همه قبول دارن که پیامبر این کارو کردن، سنت اهل جامعه، جامعه است، غیر المفرقه، درش تفرق و اختلافی وجود نداره. بنابراین طالبان، بوکو حرام، همه عمل کردشون رو میشه عرضه کرد به قرآن دیگه. زمان خود مگه حضرت علی 4 گروه نبودن؟ 3 گروه معروف در واقع، یکی ناکسین، ماویه، گروه ماویه همین ادعای اسلام میکردن، ماویه یزید، مارقین یعنی اون خوارج، اونم نماز شب خون بودن ولی با علی می جنگیدن. یکم ناکسین، کسانی که عهد و پیمانشون رو شکستن، طلحه و زبیر، اونم همه مسلمون بودن، از یاران پیامبر بودن. یعنی سه تا جنگ در زمان حضرت علی شد با سه گروه مسلمان، یعنی دفاع کردن در برابر اونا، هر سه اونا جنگ را انداختن. خب معیار حق با کیه؟ در جنگ بله فکرم در جنگ جمل یک کسی میاد پیش حضرت علی میگه که من نمیدونم که به شما بپیوندم، به سپاه شما، سپاه حضرت علی که خلیفه بودن، یا به طلحه و زبیر بپیوندم. اون طرف عایشه با اوناست، یعنی یه طرف امام علیه، داماد پیامبر، پسرعم پیامبر، یه طرفم همسر پیامبر، و طلحه و زبیر اونام از یاران پیامبر بودن. میگه من موندم که به شما بپیوندم یا به اونا. همین سوالی است که شما دارین میکنین. معیارش چیه؟ میگن ان الحق و الباطل لا یعرفان برجال، حق و باطل با شخصیت ها شناخته نمیشه. اعرف الحق، حق رو بشناس، تعرف اهله، اهلش رو میشناسی، باطل رو بشناس، اهلش رو میشناسی. پس ما اول باید حق و باطل رو بشناسیم. برای یه مسلمون حق و باطل چگونه معلوم میشه؟ معیارش کجاست؟ در کتاب خدا حق چیه، باطل چیه، سنت رسول چگونه بوده. حالا میشه فهمید ولایت مطلقه فقیه؟ اصلا قرآنی که همش از شورا داره میگه، اصلا جایی در قرآن داره؟ آیا پیامبر ولایت مطلقه داشته؟ یا با مردم مشورت میکرده، نظر مردم میخواسته، دائما با مردم برگزیده، مردم بوده، به درخواست مردم مثلا از مکه مهاجرت کردن رفتن در یثرب، همش مردمی بود. آقای علیرضا در مورد بانو شهربانو که گفته شده همسر امام حسین بوده و دختر یزگرد توضیح دهید. نه، اینا هم از به اصطلاح جعلیات تاریخیه. اینا تا آقای استاد طباطبایی، استاد سید مصطفی حسینی طباطبایی، ایشون دیدم یه جایی تحقیق کرده بودن. نه، اینا دیگه خود ایرانی ها خواستن، اینا تبلیغات شده که مثلا بگن همه با هم فامیل بودن. چنین چیزی اصلا هیچ پایه اساسی تاریخی نداره، جز به جعلیات این هم. بله دیگه. تناسخ، بله اشکال نداره، با اینکه خب بله سوالی درباره تناسخ کردن که حالا میفرستن برای من. تناسخ که یه بار دیگه هم مطرح شده بود چند جلسه پیش، آقای علیرضا راجع به تناسخ نظرتون چیه؟ زندگی فوق العاده کوتاه و خیلی ها در کودکی میمیرند، آیا نباید فرصت رسیدن به تکامل روحی داشته باشد؟ این خدای رحمت آیا شایسته این نیست که فرصت‌های بیشتری به انسان‌ها بده؟ من عرض کردم که خداوند میگه که حلیمه، یه عمری هم شما دشمنی با خدا بکنید، شما که هر انسانی، این همه دشمنان انبیا بودن، یه عمرم دشمنی کردن، جنگ را انداختن، پیامبران رو کشتن، ولی خدا جونشون رو نگرفته، سلامتیشون رو نگرفته، رزقشون رو نگرفته، یه عمر فرصت داده. خب حالا این عمر تمام شده، این تو یه عمر امتحان داده، 70-80 سال، 100 سال کمتر بیشتر، همه کار کرده، 100 بار دیگه هم احیاش بکنن همون کار میکنه. تو قرآن میگه که یه ده میگن که آیا میتونیم ما برگردیم این دفعه اسلام میکنیم؟ میگه اگر برگردن همون کار میکنن، چون آدم که طبیعتش اینطوری ساخته شده باشه، با رفتار خودش عوض کرده باشه شخصیتش رو، جور دیگه نمیتونه عمل بکنه. در مورد فرعون هم میگه وقتی که داشت غرق میشد گفت که من ایمان آوردم به رب هارون و موسی، آمنت تو به رب هارون و موسی، میگه الان حالا دیگه ایمان آوردی؟ در حالی که یه عمری تو خیانت میکردی، اینم آدم کشتی، حالا که دیگه موقعش نیست. و تو مدرسه، بله تو دنیا آدم رفوزه میشه، باز خب یه سال دیگه وقت داره، ولی به ما عمر مجدد که نمیدن. یعنی تناسخ مطلقاً پایه قرآنی نداره، در هیچ جای قرآن چنین چیزی نیست، بلکه برعکسشه. بارها اومده که میگن که رب ارجع لی، پروردگار منو برگردان، لعلی اعمل و صالحن، این دفعه شاید یه کار صالح بکنم. میگه انها کلمتون هو قائلها، این یه حرفی که از دهانش داره در میاد. و من برائهم برزخون الی یوم یبعثون، جهان عوض شده، پشت سر یه عالم دیگه است. بچه ای که از رحم مادر متولد شده دیگه نمیتونه بگه نه من بد تغذیه کرده بودم، دیگه اون موقع که تو رحم مثلا مادر بودم، حالا یا مادر پشیمون شده باشه که مثلا غذای خوب نخوردم، مثلا این بعد کافی نمیدونم بعضی از عناصر لازم رو نگرفته، دو مرتبه میشه برگرده تو رحم، دیگه بر نمیگرده، دیگه عوض شده. یوم الفصل یعنی دنیا دیگه عوض میشه، این خورشید ما از بین میره. اونچه که قرآن راجع به آخرت میگه، یعنی جهان سیستم فیزیکی فعلی حداقل مثلا در منظومه شمسی ما، یا شاید یه بازوی کهکشان راه شیری، یا ممکنه خود کهکشان راه شیری، چون هر روز داره قیامت میشه تو دنیا. اینا که اهل نجوم هستن دارن میبینن دیگه، دائما این انفجارات هست، دائما در هم ریخته میشه و از آثار اونا دو مرتبه چیزی ساخته میشه. هر روز حدود فکر کنم بله حدود 200 تا خورشید در روز دارن زایده میشن، روزی حدود 200 تا خورشید پدید میاد و 200 تا ستاره میسن که نه ببخشید ستاره های معمولی حدود، نمیدونم الان رقمش شاید اشتباه کنم، ولی بالاخره نمیگم روز، هر ثانیه یا هر دقیقه، نه در هر روز. یعنی اینقدر در عالم بالا دارین تحولات ایجاد میشه دیگه، برگشت نیستش که آدم بخواد بگم میخوام برگردم این دفعه، اصلا این دفعه هم نمیشه. وقتی که یک کسی در طول یه مدتی این هم تو زندگی راه خلاف و خطا و خیانت رفته، بازم فرصت بهش بدن همین کاره میکنه دیگه، دلیل نیست که عوض بشه، چون استعداد خودش رو سوزونده، تباه کرده در واقع. خب بله این آخرین سوال بود و دیگه خیلی ممنون، متشکرم از سوالات شما و صبر و تحملتون. انشالله سلامت و موفق باشید تا به خواست خدا در هفته آینده با موضوع دیگه انشالله. خدا نگهدارتون.